كفر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم.
منا الرجاء، منا الدعاء، منا الخطا، منك العطاء. منا الرجاء، منا الدعاء، منا الخطا، منك العطاء. منا الرجاء، منا الدعاء، منا الخطا، منك العطاء. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود. منا الرجاء، منا الدعاء، منا الخطا، منك العطاء. منا الرجاء، منا الدعاء، منا الخطا، منك العطاء. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود. منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود.
منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود.
أذان الظهر بأفق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد قفاری.
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
چو من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ جان باختم به حسرت دیدار روی دوست، پروانه دور شمعم و اسپند آذرم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی درآورم.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفع به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرى بقدرتك القضاء و مضت على ارادتك الاشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات و أنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهوني حمله، و به قدرت که اوردته علی و به سلطان که وجهته الی، فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت، فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَحِيًّا وَلَا تَشْغَلْنِي بِالِهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ فُرُوضِكَ وَاسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
ظهر می شود، تو در من به اوج می رسی.
این منم که از پس هر ظهر دلم را آرامش آستانت گرم کرده است.
نزدیکی تو برای من
مثل رنگین کمان پس از یک بارش ممتد و زیباست.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
درس گفتار.
دکتر حسن طایی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران، مقاله بکارگیری روش اصلاح شده حذف فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران، مقاله اقتصاد مبتنی بر دانش و بازار کار آینده، مقاله برنامه ریزی نیروی انسانی و مغایرت‌ها در شاخص‌های بازار کار، مقاله بیکاری به مثابه فقر، اشتغال به معنای دارایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. امیدواریم بحثی که میخوایم خدمتتون عرض کنیم مفید فایده باشه و به ویژه توصیه که در پایان بحث داریم بتونه سهم نیروی کار، یعنی سهم فرد شما رو از تولید ناخالص داخلی بالا ببره. همه جان کلام بحثی که خدمتتون دارم اینه که چگونه سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی تعیین میشه. ببینید، اگر من بخوام خیلی به طور عمیق وارد این بحث بشم، باید خدمت شما عرض کنم که وقتی راجع به توزیع درآمد صحبت میکنیم، دو تا بحث اینجا مطرح میشه. یک بحثش این است که درآمد بین عوامل تولید، بین کار، سرمایه، منابع طبیعی و و چگونه تقسیم میشه. یه بحث اینه. یه بحث اینه که گاهی اوقات میگیم این درآمدی که تو اقتصاد ایجاد میشه، تولیدی که ایجاد میشه، سهم هر یک از نهادها مثل خانوارها، بنگاه‌ها و سایر کسانی که در اقتصاد مؤثر هستند چگونه تعیین میشه، چه سهمی میبرند. بحث خیلی جدیه. سهم نیروی کار، سهم صاحبان سرمایه، سهم صاحبان مستقلات، سهم صاحبانی که سرمایهشون در بورس و و و جاهای دیگه هست. این خیلی مهمه که ما بهش بپردازیم. ببینید، ما وقتی راجع به سهم نیروی کار در ارزش افزوده صحبت میکنیم که یک بحث بسیار قدیمی تو اقتصاد هست، اصلا مسئله جدیدی نیست. شاید بگم از زمانی که علم اقتصاد به وجود آمد یا حتی قبل از شکل گیری اون چیزی که ما به عنوان دانش اقتصادی میشناسیم، اندیشمندان مثلا 300-400 سال قبل هم راجع به این سهم نیروی کار از تولید صحبت میکردن. البته اگر در آثار خیلی قدیمی تر تاریخی هم نگاه کنیم، میبینیم که موضوعش برمیگرده به سالهای حتی قبل از میلاد، که بالاخره این آدم ها که دارن کار میکنن سهمشون چقدر هست. ببینید، ما اینجا دو تا بحث داریم. سهم نیروی کار، وقتی راجع به سهم نیروی کار داریم صحبت میکنیم، میخوام بدونیم که سهم نیروی کار دو تا بخش، دو تا جنبه داره. یکی افراد مزد حقوق بگیر هستند، یه سری هم افرادی که خودشون صاحب درآمدن. ببینید، یک فرد مزد حقوق بگیره، یعنی در استخدام یک شرکتی هست، یک بنگاهی هست، یا در یک زیر نظر یک مدیر کار میکنه. این یکی دیگه هم اینی که این فرد خودش صاحب یک کسب و کاره. پس مجموع این دو تا سهم باید در اقتصاد جمع بشه تا ما بگیم در اقتصاد ایران سهم نیروی کار از تولید ناخالص ملی چقدره. پس بنابراین به این مسئله توجه کنید که هم سهم نیروی کار مزد حقوق بگیر و هم سهم نیروی کار خویش‌فرما بحث مهمه. حالا با این تعریف، وقتی که مسئله این است، با این تعریف وقتی میایم این سهم ها رو در سطح جهان بررسی میکنیم، میبینیم یک اتفاقی افتاده. سهم نیروی کار از جی دی پی در طول زمان کاهش پیدا کرده. از 1970 تا اینک که قریب 50 سال میگذره، در کشورهای پیشرفته سهم نیروی کار مجموع دو تا عاملی که عرض کردم از جی دی پی از حدود 70%، از بالاتر از 70 اومده زیر 60. ببینید چه تغییر عظیمی کرده. این تغییر در کشورهای گوناگون بسیار متفاوت بوده. حالا این تغییر چرا مهمه؟ این تغییر به توزیع درآمد مربوط میشه. این تغییر سهم به توزیع درآمد مربوط میشه، به سطح رفاهی جامعه مربوط میشه. این تغییر سطح به مسئله بهره‌وری تو اقتصاد مطرح میشه. بالاخره تو جامعه‌ای که سهم نیروی کار در حال افزایشه، بهره‌وری هم افزایش پیدا میکنه، بهره‌وری نیروی کار هم افزایش پیدا میکنه، کل جریان‌های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار میده. مسئله سوم، بحث پایه‌های مالیاتی مطرحه. بالاخره وقتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، این سهم‌ها که تغییر میکنه، موضوع مهم این است که پایه‌های مالیاتی هم تغییر میکنه. سهم نیروی کار، چه موضوع بگیر، چه خویش‌فرما، چه سهم صاحبان سرمایه، تغییرات در این سهم ها پایه‌های مالیاتی رو تغییر میده و چه بسا موجباتی در سطح کل کلان هم به وجود میاره. سهم نیروی کار در کشورهای توسعه یافته از حدود 75% در دهه 70 به کمتر از 65، بسخ به اوقات در حدود 60% کشورهای گوناگون که میدین. سوال اینه که چرا این اتفاق افتاده؟ آیا سطح مهارتی این آمده پایین؟ آیا بهره‌وریشون آمده پایین؟ اینه که نشون نمیده. داده ها و اطلاعات ما نشون نمیده این تغییرات رخ داده باشه. داده ها و اطلاعات ما میگه سطح دانشی، میگه سطح دانشی، سطح مهارتی اینها کمن و کیفن افزایش پیدا کرده، ولی چرا سهمشون از تولید کاهش پیدا کرده؟ این سوال کی میخواد پاسخ بده؟ ببینید، این مال کشورهای پیشرفته. اما در کشورهای در حال توسعه این خیلی بدتره. در کشورهای در حال توسعه این خیلی بدتره، کاهش پیدا کرده. خب این کاهش سهم نیروی کار در کشورهای در حال توسعه چه پیامدهایی داره، چه موجباتی داره؟ اینا اون موجبات مخرب کاهش سهمه. میگه بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرده. جالب این است، بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کرده، اما سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده. گپ بزرگی به وجود اومده. سوالی که باید بهش پاسخ بدیم ولی هنوز نمیتوانیم بر اساس داده‌ها و اطلاعات بهش جواب بدیم این است که این گپ الان تو جیب چه کسانی رفته؟ این تو جیب چه کسانی رفته؟ کجاست؟ گپ خیلی بزرگی پیش اومده در کشورهای پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه. سوال اینه که این تو جیب چه کسانی رفته؟ اینو نمیدونیم الان. نمیتونیم بهش پاسخ بدیم. چه عواملی بر این کاهش سهم اثرگذار بوده؟ چه عواملی باعث کاهش چنین مسئله‌ای شده؟ یکی تحولات تکنولوژیک. تحولات تکنولوژیک باعث شده که سهم سرمایه بره بالا. تحولات تکنولوژیک باعث شده که سهم مدیران بلندپایه، سی او به اصطلاح مدیران اجرایی بلندپایه شرکت‌ها خیلی حقوقشون رفته بالا، قابل مقایسه نیست اصلا. یعنی مثلا چند برابر و ده برابری نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. پس یکیش تحولات تکنولوژی، یکیش همون جهانی شدنه. استفاده، در واقع استفاده شده از اینکه صاحبان سرمایه پولشون رو ببرن جایی که نیروی کار ارزان تری داره. پس جهانی شدن هم یکی از مسائلی است که باید بهش توجه کنیم. اما جهانی سازی مالی هم بی تأثیر نبوده در کاهش سهم نیروی کار. ببینید ما همینجوری به سادگی میشنویم سیالیت سرمایه. ما همینطوری میگیم سیالیت سرمایه. خب این سیالیت سرمایه انگیزه های مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی همه را به تکاپو واداشته. پول میره جاهایی که پول برگردونه. مسئله خیلی جدیتر. ما قبلا این اصطلاح رو نداشتیم ولی الان داریم. تجارت پول، تجارت سرمایه. خب این تجارت پول آثارش کجا رفته؟ آثارش چی شده؟ این تجارت پول آثارش این شده سهم کسانی که فقط میتونن کار بکنن، از قبل اندیشه و توانایی جسمی و ذهنی خودشون کسب درآمد بکنن، خب کاهش پیدا بکنه. تحولات تکنولوژیک، جهانی شدن و جهانی سازی. اما نهادهای بازار کار هم بی تأثیر نبودن. ظرفیت اتحادیه ها. ظرفیت اتحادیه ها الان کاهش پیدا کرده. ببینید اتحادیه های کارگری یا نهادهای کارگری رو نقششو در تعیین سهم نیروی کار و سهم سرمایه نباید فراموش کرد. ما یه موضوعی داریم تحت عنوان سه‌جانبه گرایی در بازار کار. یعنی حداقل سالی یک بار میشینن یا سالی دو بار میشینن راجع به حقوق و دستمزد تصمیم میگیرن، راجع به بسته‌ای که میخوان به نیروی کار بدن تصمیم میگیرن. این نقش نهادهای بازار کاره. اتحادیه‌های کارگری چی میخوان؟ سندیکاهای کارگری چی میخوان؟ افزایش درآمد میخوان، افزایش دستمزد میخوان. نمایندگان دولت در اون کمیسیون‌های سه جانبه گرا در اونجا که دو هم جمع میشن چی میخوان؟ نمایندگان دولت بیشتر دنبال ایجاد شغلن. میگن حالا اگه درآمد افزایش پیدا نکنه اشکال نداره. حتی به برخی از کارفرمایان میگن شما با همین نگهداشت سطح حقوق دستمزد نیروی کار بیشتری استخدام کنید. برای دولت ایجاد اشتغال، برای سندیکا و برای اتحادیه افزایش حقوق دستمزد. منتها هر کدومش خب پیامدهایی داره که باید بهش توجه کرد. حالا سهم نیروی کار و سرمایه در هر اقتصادی تکنیک های مختلفی وجود داره برای محاسبش. ما در ایران از جدول دادستاده و ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده میکنیم که سهم نیروی کار رو به دست بیاریم. بر اساس این در سه سال 80, 85 و 90 که اطلاعاتش در دسترس هست تقریبا یک اتفاق خیلی جالبی افتاده. سهم نیروی کار از ارزش افزوده در سال 80 حدود 53 بوده، شده 45. این همین اتفاق